صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امروز سه‌شنبه 19 آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 10 از ماه نوامبر سال 2015 میلادی است. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرهی هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه ای از خبر، گفتگو و گزارش همراه شما خواهم بود. برنامه های امروز رو هم مثل هر روز و با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام میکنم به شما. در پی پخش برنامه از تلویزیون دولتی ایران، شهرهای تبریز، ارومیه، زنجان و اردبیل روز دوشنبه شاهد تظاهرات و تجمعات شماری از مردم بود. این تظاهرات در اعتراض به برنامه طنز تلویزیونی فتیله انجام شد که معترضان آن را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به خود می‌دانند. بر اساس برخی گزارش‌ها در تظاهرات روز دوشنبه تبریز 2 زخمی و شماری بازداشت شدند. مدیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل پخش این برنامه عذرخواهی کرده و گفته که پخش برنامه فتیله متوقف شده و با عوامل تولید این برنامه برخورد خواهد شد. علیرضا رادفر، معاون سیاسی و امنیتی استان آذربایجان غربی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن درخواست برای حفظ آرامش مردم خبر داده که استانداران مناطق مختلف آذربایجان در نامه‌هایی به وزارت کشور خواستار پیگیری اقدام صدا و سیما و برخورد با خاطیان آن شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید هرچند با نخست وزیر اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با ایران اختلاف جدی دارد، اما در اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد اختلاف نظری نیست. باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای اولین بار پس از توافق هسته‌ای ایران با یکدیگر دیدار کردند. با این حال نخست وزیر اسرائیل در برابر خبرنگاران در مورد ایران اظهار نظری نکرد. در یک سال گذشته مذاکرات آمریکا و قدرت‌های جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور به اختلاف نظر میان واشنگتن و تل آویو منجر شد. در آستانه برگزاری دور بعدی مذاکرات بر سر بحران سوریه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نسبت به فشارها برای برکناری بشار اسد از قدرت هشدار داد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه روسیه گفته به جای بحث در مورد برکناری بشار اسد، باید مشخص شود که چه گروه‌هایی در سوریه تروریست و چه گروه‌هایی مخالف محسوب می‌شوند. انتظار می‌رود دور بعدی مذاکرات بر سر بحران سوریه شنبه هفته آینده برگزار شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده در دومین نشست بین‌المللی در مورد بحران سوریه شرکت خواهد کرد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برخی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری را خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی خواند. آقای روحانی روز گذشته در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات با اشاره به حاشیه امن برخی از رسانه‌ها گفته بود از طریق برخی روزنامه‌ها می‌توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می‌شود. در واکنش به این اظهارات رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت اینها سخنان خلافی است که هیچگاه انتظار بیان آن را از مسئولین نظام نداریم. آقای لاریجانی احتمال تخلف روزنامه‌ای را در استفاده نادرست از اطلاعاتش ممکن دانست، ولی گفت که این موضوع ربطی به دستگاه قضایی ندارد. در هفته گذشته دست کم 4 روزنامه اصلاح طلب در تهران بازداشت شدند. در همین حال وزیر کشور میگوید قوه قضاییه و دادستان تهران در مورد روزنامه نگاران بازداشت شده مدارکی دارند که به او ارائه خواهد شد. او همچنین گفت اگر فضا مدیریت نشود، نویسندگان و خبرنگاران دچار دغدغه خواهند شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان سربریدن 7 از اقلیت شیعه هزاره در جنوب شرقی این کشور را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر آقای غنی اعلام کرده که جسد بدون سر 4 مرد، 2 و 1 کودک در ولایت زابل کشف شده است. فرماندار ولایت زابل گروه حکومت اسلامی را مسئول این کشتار دانسته است. این 7 اقلیت هزاره بیشتر از سوی افراد ناشناس روبوده شده بودند.
مشروع خبرهای امروز ایران و جهان رو شنیدید از سیاوش سعادتیان. به سراغ گزارش های روز بریم و ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما چه تدارک دیده. موج اعتراضات آذری زبان‌ها به برنامه طنز فتیله. هزاران آذری زبان می‌گویند به آنها توهین شده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نژادپرست است. باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو برای نخستین بار پس از حصول توافق جامعه هسته‌ای دیدار کردند. نتانیاهو به اختلافات اشاره نکرد اما خواهان افزایش کمک‌های تسلیحاتی آمریکاست. پس از ماه‌ها کش و قوس میان بانک مرکزی و دولت، سرانجام کاهش نرخ سود بانکی از 20% به 18% منتفی شد. جواب رئیس قوه قضاییه به حسن روحانی، دفاعیات بابک زنجانی و بازتاب اعتراضات آذری زبان‌های ایران به برنامه فتیله در مرور مطبوعات صبح امروز تهران و شهرستان‌ها. بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. اگر تلفن‌های هوشمند و تبلت شما به اینترنت متصله و نرم‌افزارهای وایبر، واتساپ یا تلگرام هم در اختیارتونه، میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. 2-0-420-725-970-00. همطور که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌ها گزارش دادند که در جریان نارامی‌ها و اعتراض‌های بیشتر مسالمت‌آمیز روز دوشنبه دیروز که در نواحی ترک‌نشین و آذری زبان ایران برگزار شد، دست کم 2 تن در شهر تبریز زخمی شدند و تعدادی از معترضان هم بازداشت شدند. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
دیروز دوشنبه گزارش‌ها و تصاویری از نواحی ترک‌نشین و آذری زبان ایران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از اعتراض مردم این نواحی به محتوای یک برنامه تلویزیونی کودک و نوجوان حکایت می‌کرد. به طور مشخص در شماری از شهرهای شمال غربی ایران از جمله تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان در اعتراض به برنامه تلویزیونی و طنز فتیله تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. گزارش‌ها حاکی است که هرچند بیشتر این تظاهرات مسالمت‌آمیز بود، اما در تبریز، مهمترین شهر ترک‌نشین آذربایجان، بین نیروهای امنیتی و معترضان در این شهر درگیری روی داده و برخی از معترضان بازداشت و 2 نفر نیز زخمی شدند. معترضان برنامه فتیله را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به شهروندان ترک می‌دانند. درباره این موضوع به سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا رفتم و از او پرسیدم چنین نارضایتی‌هایی از یک برنامه تلویزیونی یا موارد مشابه تا چه اندازه بجاست و او حساسیت به توهین‌آمیز بودن یک برنامه طنز را چگونه ارزیابی می‌کند. حسین قاضیان:
چیزی اون بیرون به نام توهین وجود نداره که همه در موردش توافقی داشته باشن، بلکه همین که یک کسی یا گروهی یک چیزی رو توهین‌آمیز قلمداد بکنه، توهین هم متولد میشه. بنابراین همین که گروهی احساس میکنن که به نحو خاصی با اونها برخورد شده که اونها اون رو توهین‌آمیز قلمداد میکنن، توهین اتفاق افتاده. این مهم نیستش که توی اون برنامه جردانان نگاه چه انگیزه ای داشتن، مهم اینه که عده اینو توهین قلمداد کردن و بنابراین وقتی این توهین میره میشه در اون زمینه‌ای که این امر توهین‌آمیز قلمداد شده، وقت معنای اعتراضی خودش رو هم پیدا میکنه. اون زمینه چیه؟ انبوهی از جوک‌ها و شوخی‌هایی است که جهت‌گیری اونها علیه کسانی است که ترک زبان یا آذری به حساب میاد. خب وقتی یه همچین تصور زمینه‌ای وجود داره، توی این برنامه این تصور زمینه‌ای ازش استفاده میشه، اونم به نحو خیلی حاد و از طریق یک رسانه با گستردگی و نفوذ تلویزیون ملی سراسری پخش میشه. این زمینه به طور کامل فعال میشه. ممکنه دیگه تصور کنن اینم یکی از اون سلسله مواردی است که تا به حال علیه ما به کار گرفته شده، غیر از اون شوخیایی که میشه و چیزهای متفاوتی که نشون دهنده تبعیض علیه ما.
علیرضا آقایی تهیه کننده برنامه فتیله پیشتر در بیانیه گفته بود که مفهوم نمایش مورد اشاره در این برنامه آموزش استفاده از مسواک بوده و مانند نمایش‌های دیگر ترکیبی فانتزی از گویش و لهجه‌های مختلف در فضای نمایش دیده شده است و این به معنای جسارت به قوم یا لهجه خاصی نیست. درباره اعتراض‌های روز گذشته آقای قلی‌زاده، یک شهروند از ارومیه، در تماس با رادیو فردا می‌گوید:
امروز من ارومیه بودم، جوان عطایی و امام بودم که ملت تظاهرات کردن، اعتراض کردن، شعارهای آذربایجانی سر دادن و طرف صبح دانشگاه ارومیه روز بزرگی از دانشگاهیان انجام شده بود که آقای دکتر جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در اونجا سخنرانی کرده بودند.
یک شهروند تبریزی هم دیده های خود را برای ما اینچنین بازگو می کند:
برخورد پلیس و یگانهای ویژه واقعا خشن و زننده بود. از سوی تظاهرکنندگان هم هیچ گونه رفتار خشنی مشاهده نمی شد تا اینکه یگانهای ویژه به تظاهرکنندگان با گازهای اشکاور و باتوم حمله کردند که تظاهرکنندگان هم در بعضی نقاط تبریز جواب اونا رو دادن.
اما واکنش‌های اعتراضی به برنامه‌های تلویزیونی حساسیت برانگیز یا برخی آثار هنری چرا در مناطق ترک‌نشین یا آذری زبان پررنگ‌تر و با حساسیت بیشتری دیده می‌شود؟ حسین قاضیان، جامعه شناس:
دو تا عامل تو این موضوع نقش داره. یکیش خودش موقعیت قومی قوم ترک یا آذری و دیگری محتوای اون طنزی است که علیه ترک‌ها یا آذری‌ها به کار میره. خب از نظر قومیتی ما می‌دونیم که آذری‌ها جمعیت بزرگی هستن یا ترک‌ها و بعد از فارس‌ها بزرگترین قوم یا گروه زبانی در ایران هستن. خود این تعداد بزرگ حجم اعتراض رو هم بزرگتر یا محتمل‌تر می‌کنه. به علاوه اونا قدرتمندتر از سایر قوم‌ها خودشون رو احساس می‌کنن چون هم شیعه هستن اکثرا، هم در مرکز حضور دارن و داشتن از دوره صفوی و مشروطه تا به حال. مثل بقیه اقوام نیستن. شما مثلا این رو مقایسه کنید با بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها یا حتی کردها که چنین موقعیتی رو نداشتن و ندارن. به علاوه و محتوایی هم که علیه ترک‌ها ساخته میشه مهمه. مثل اینکه شما مثلا به کسی بگید چقدر بیحالی یا بگید چقدر نفهمید، خب که این محتوای خیلی گزنده تری داره. معلومه که این دوتا در این حال که ممکن شوخی یا هر دو توهین باشن، ولی جهتگیری هر کدومشون متفاوتن. این دوتا عامل به نظر من در اینجا ترکیب میشن و باعث میشن که ترک‌ها واکنش بزرگتری از دیگران داشته باشن.
به دنبال واکنش‌ها به پخش برنامه فتیله، مدیر شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی 2 نفر را توبیخ و یکی از مقام‌های نظارتی را از کار برکنار کرد. این برای چندمین بار است که برخی قومیت‌های ایرانی در واکنش به آنچه توهین و تمسخر اقوام در برخی برنامه‌های تلویزیونی می‌دانند دست به اعتراض می‌زنند.
بله، ماجرای اعتراض آذری زبان‌ها به برنامه طنز فتیله و تکه‌ای از این برنامه که با گویش آذری شوخی کرده واکنش‌های بسیار زیاد و البته زد و نقیزی در شبکه‌های اجتماعی داشته. شاید شما هم در فیسبوکتون دیدید که برخی از دوستانتون میگن که این برنامه طنز بوده و همه جای دنیا با گویش‌ها و قومیت‌ها شوخی میشه و همه باید سعه سر داشته باشند، یا از اون طرف عده دیگه میگن که باید به گویش‌ها و قومیت افراد احترام گذاشت و به هیچ عنوان نباید با این مسئله شوخی کرد. مخاطبان رادیو فردا هم از روز گذشته با پررنگ شدن این خبر به صفحه فیسبوک رادیو اونجا نظرات خودشون در این باره رو مطرح کردن که چند تایی از اونها رو برای شما میخونم. علی یکی از مخاطبان رادیو فرداست که اینطور نوشته: کی میخوایم یاد بگیریم که به فرهنگ، لهجه، گویش، لباس، آداب و رسوم اقوام و قبایل مختلف احترام بگذاریم؟ توهین به اقوام ایرانی کاری بسیار زشت و ناپسنده و باید با برخورد جدی از تکرارمون جلوگیری بشه. علی در ادامه خودش رو یک فارس زبان معرفی کرده. رویا هم اینطور برای ما کامنت کامنت گذاشته که کلن تو صدا سیمای ایران ما تا یاد داشتیم به تمام شهرها به غیر از تهران توهین شده، کاری به ترک و لور و کرد نداره. تو برنامه زنده چشم تو چشم مردم شهرهای دیگر رو به تمسخر میگیرند، ولی البته این دلیل نمیشه کسی بیاد و از جدای یک تکیه از خاک این کشور بخواد حرفی بزنه. جواد هم یک کاربر دیگه است در فیسبوک که در صفحه رادیو فردا اینطور نوشته که متاسفانه هر جا به کردا و ترکا و سایر قومیت ها توهین میشه و اعتراض میشه میگن اینها جدای طلب و فاشیستند. و سمیه هم اینطور نظر خودش رو مطرح کرده که به این نتیجه رسیدم که برنامه فتیله رو بیشتر بزرگترها میبینند تا بچه ها. اما در ادامه برنامه نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید.
اخبار اومده که آذری زبان ها به برنامه فتیله اعتراض کردن. من به نظر من مرحوم خدا بیامرز میری یه عمر به لهجه شمالی تو این سریال ها صحبت کرد، تو این سریال ها مسخره شد یا فلان شد. حالا لهجه مشهدی، شیرازی، اصفهانی، همه لهجه ها توی این تلویزیون یا آبادانی که اصلا بی نهایت توی خندوانه صحبت شده، من نمیدونم چرا اعتراض به این برنامه میذارید. و به نظر من اگه اینجوری باز تلویزیون نواز هیچ برنامه پخش کنه و فردا هم اگه فارسی اینجکو بگه بگن آقا فارسا بیاد تو خیابون، نمیدونم لهجه اصفهانی گفت اصفهانی بیاد تو خیابون. دیگه یه هنرمند، یه بازیگر یه باید چه زبونی صحبت کنه؟ پانتومیم بازی کنه؟
حجت الاسلام سید حمید روحانی در مشهد سخنرانی میکنن و میگن که شعار مرگ بر آمریکا ریشه در اسلام و در قرآن داره. شما واقعا اگه به قرآن اعتقاد دارید، مردم ایران مورد ظلم واقع شدن، اموالشون به غارت رفته، تو سرشون زدن، دروغ به مردم گفتن، مال مردم رو خوردن، زمین و کوه و دریا و همه جا رو غارت کردن. اینها حق دارن داد بزنن مرگ بر استبداد، اینها حق دارن به امر خدا فریاد بکنن مرگ بر ظالم. خب اگه اینجوری پس چرا اجازه نمیدین مردم صداشون درات؟ هم خرما و هم خدا که نمیشه. اگر خدا پرستید اجازه بدید مردم علیه ظلم و زور فریاد برارن، اگر راست میگید. بعد ببینید کیا رو لعنت میکنن.
من بخوام بگم که این جمهوری اسلامی یک وحشیگرانه با مردم تا میکنید. چرا باید نیرو بفرسته به سوریه؟ ما نمیتونیم خرج خودمون رو بدیم، ما نمیتونیم کار خودمون رو برسیم. پدر مردم رو در آوردین شما، ما ظالمیم، یک روزی باید محاکمه بشیم. این جمهوری اسلامی یک جمهوری اسلامی که واسه گدایی دست مردم گذاشته.
بحث روز ما تو ایران تا همین اواخر فتنه بود، الان کلمه نفوذ جایگزین شده و افراد هم بازی میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ماهای اخیر بحث کاهش سود نرخ بانکی بارها مطرح شده. در اردیبهشت ماه و با کاهش تورم پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اعلام شد که سود سپرده ها از 22 به 20 درصد کاهش پیدا میکنه و هفته گذشته هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک های ایران با تمامی فراز و فرودها سرانجام با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی موافقت کردند. اما عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها روز گذشته روز دوشنبه اعلام کرد که این اتفاق منتفی شده. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا رو به این خبر اختصاص دادیم. فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی از پاریس و از طریق اسکایپ همراه ماست. سلام می‌کنم به شما آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم قرار. سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چه اتفاقی در حال وقوعه و چه توضیح و تحلیلی میتونیم برای این تغییرات اخیر ارائه بدیم؟
برای اینکه بتونیم تحولات مربوط به نرخ بهره رو طی دو سه روز گذشته روشن‌تر ببینیم، بد نیست نگاه سریعی بیاندازیم به آنچه در این زمینه اتفاق افتاد و شما به اون اشاره کردید. پرده اول، شنبه 16 آبان ماه اعلام شد که به تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده بانکی اول آذر ماه از 20% میرسه به 18%. پرده دوم، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی سهه گذاشت و گفت این اقدام با مصوبه شورای پول و اعتبار که نرخ سود بانکی رو 20% اعلام کرده بود هیچ مغایرتی نداره. و بالاخره پرده سوم، عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها روز گذشته اعلام کرد تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده و فعلا منتفی است. این آشفتگی اون هم در مورد شاخص بسیار مهمی مثل نرخ سود بانکی که زیر ذره‌بین هزاران سپرده‌گذار و فعال اقتصادی هست و نوسان‌های اون بر سایر متغیرها از جمله بازار بسیار حساس ارز تأثیر میذاره، شگفت‌انگیز است. چطور امکان داره مسئولان ارشد بانکی و پولی که هر کلمه اونها باید بسیار حساب شده باشه مرتکب این زد و نقیزگویی شده باشند؟ فعلا اطلاع دقیقی در این زمینه در دست نیست.
آقای خاوند، گذشته از این رویدادهای بانکی دو سه روز اخیر، اصولا چرا همه بانک‌ها باید نرخ واحدی رو در زمینه سود بانکی به پسنداز کننده ها پیشنهاد کنند؟
این یه پرسش اساسی است. اگر قرار باشه یک شورای هماهنگی در مورد نرخ سود بانکی برای همه بانک‌ها تصمیم بگیره، چه دلیلی وجود داره که در کشور بانک‌های مختلفی وجود داشته باشند؟ اگر قرار بر تعیین نرخ سود واحد باشه برای سپرده‌ها و تسهیلات، پس تکلیف رقابت چی میشه؟ این همونطور که عرض کردم یک مسئله اساسی است.
اگر فرض کنیم که خبر هفته گذشته عملی میشد و نرخ سود بانکی از 20% به 18% کاهش پیدا میکرد، این چه تحولی بر نظام اعتباری ایران داشت؟
عملا رویداد مهمی اتفاق نمی افتاد. متاسفانه در ایران نگاه ها متمرکز شده بر نرخ سود بانکی و بالا و پایین بودن اون. این نکته فراموش میشه که اصولا بالا بودن نرخ سود بانکی معلول هست نه علت. مشکل در جای دیگری است، به خصوص کمبود شدید کمیت و کیفیت دارایی بانک ها و تحول در نرخ سود بانکی تأثیر زیادی بر این مسئله نخواهد داشت.
خیلی متشکرم فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
نوبت میرسه به مرور مطبوعات چاپ تهران و شهرستان ها. امروز هم مثل هر روز صبح در کنار شما و میز صبحانتون روزنامه های چاپ تهران و شهرستان ها رو میچینیم و تورق میکنیم. همکار روزنامه نگارم شهرام رفیزاده با ماست و این تورق به همت او انجام میشه. آقای رفیزاده سلام به شما، صبحتون بخیر.
خانم قرایی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب آقای رفیزاده، با چند روزنامه پرتیراژ شروع کنیم. ماجرای واکنش رئیس قوه قضاییه به صحبت‌های اخیر حسن روحانی در خصوص این قوه و همچنین دفاعیات بابک زنجانی صفحه یک بخش عمده‌ای از روزنامه‌های چاپ تهران رو پر کرده.
بله، امروز روزنامه ها چند موضوع رو مورد توجه قرار دادن در صفحه که خودشون، از جمله مواردی که شما اشاره کردید. روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، در یکی از تیترهای اصلی خودش گزارش داده که مردم از تسهیلات 25 میلیونی خودرو استقبال کردن و این روزنامه نوشته که رکود بازار خودرو در حال شکسته شدن هست. در تیتر اصلی همین روزنامه گزارش داره درباره اینکه ویزای فرودگاهی ایران برای 190 کشور از این پس در واقع در فرودگاه تهران یا فرودگاه‌های مبدا در ایران صادر خواهد شد. روزنامه اعتماد عکسی که خودش به آقای صادق لاریجانی اختصاص داده، رئیس قوه قضاییه، که به نوشته این روزنامه واکنش نشون داده به سخنان آقای حسن روحانی و گفته که در حق قوه قضاییه جفا نکنید. که دیگر روزنامه اعتماد گزارشی است درباره فروش 12,000 خودرو در نخستین روز اجرای طرح پرداخت وام 25 میلیون تومانی. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران عکس بزرگی از آقای صادق لاریجانی رو در صفحه 1 منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که سخنان آقای حسن روحانی در انتقاد از قوه قضاییه و بازداشت‌های اخیر خلاف اهانت و افترا بوده. روزنامه شرق نزدیک یکی خودش گزارش داده که بابک زنجانی در ششمین جلسه دادگاه فساد نفتی وزارت نفت رو تهدید کرده و گفته که اذیت کنید اذیت میکنم. یک گزارش همین روزنامه داره درباره سرانجام دخترانی که در عضو دانشجویان پیرو به خط امام بودن و سفارت آمریکا رو در تهران اشغال کرده بودن در سالهای نخست پس از انقلاب. روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده، از قول ایشون این پرسش رو مطرح کرده چرا کسی مانع فسادهای دولت قبل نشد. این روزنامه گزارش هم داره درباره اینکه تهران رکورددار تخریب باغ‌ها در کشور است. و روزنامه جهان صنعت عکس یک خودش رو اختصاص داده به خانم سوچی و انتخابات پارلمانی میانمار و گزارشی در این زمینه منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، صحبت‌های حسن روحانی به جز واکنش رئیس قوه قضاییه، واکنش چند روزنامه نزدیک به اصولگرایان رو هم به همراه داشته.
بله، امروز برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران و روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری، ضمن برجسته کردن سخنان و اظهارات روز گذشته آقای صادق لاریجانی یادداشت‌هایی منتشر کردند و در این یادداشت‌ها به صراحت به دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی حمله کردند. روزنامه جوان نوشته که یک روز پس از اون که آقای حسن روحانی در نمایشگاه مطبوعات انتقاد کرد از بازداشت‌های اخیر و همچنین از قوه قضاییه، آقای صادق لاریجانی به ایشون واکنش نشون داده و گفته که اظهارات آقای روحانی خلاف اهانت و افترا بوده. البته روزنامه جوان در سرمقاله خودش هم با تیتر چیستی نفوذ تاکید کرده که درک متقابل بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی و آمریکایی ها پله و شروع نفوذ در تصمیمات کشور هست و باید با اون مقابله کرد. این روزنامه بازداشت‌های اخیر رو هم در همین راستا ارزیابی کرده. روزنامه وطن امروز هم در سرمقاله‌ای که با تیتر خطرناکتر از ارتش آمریکا منتشر کرده و نویسنده اون آقای مهدی محمدی هست، نوشته که شنیدن سر و صدا و داد و فریاد از سوی معتدلان صاحب دولت نباید ما رو در این باره که مسئله اصلی چیست فریب بده. این روزنامه اشاره کرده که اعتراض دولت آقای روحانی و شخص ایشون بازداشت‌های اخیر نیست، بلکه به این دلیل هست که پایه تعامل میان دولت آقای روحانی و آمریکا برای پس از برجام مورد هدف نهادهای امنیتی قرار گرفت.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران از پیگیری وزارت کشور درباره سرنوشت روزنامه‌نگاران بازداشت شده خبر داده.
روزنامه ایران خبر داده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز گذشته در نشست مشترک سفرا و استانداران گفته که در پی بازداشت چند روزنامه‌نگار و برخی دیگر از فعالان مدنی ایرانی یا حتی خارج از ایران که راهی ایران شده بودند، قوه قضاییه به ایشون قول داده که مدارک و اسنادی رو که در اختیار داره و سبب این بازداشت‌ها شده به وزیر کشور نشون بده. البته آقای رحمانی فضلی تاکید کرده که نباید در ماه‌ها و هفته‌های منتهی به انتخابات شرایط کشور رو بحرانی کرد. در این حال ایشون گفته که نفوذ نباید برای تخریب سیاسی یکدیگر استفاده کنیم. علاوه بر این، روزنامه ایران خبر داده که مجتبی زنور که مشاور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هست، گفته دستگیری‌های اخیر اطلاعات سپاه با حکم قضایی انجام شده.
خیلی متشکرم. در بخش دوم صبحانه با خبر باز با شهرام رفیع‌زاده و مرور مطبوعات استانی همراه میشیم.
متشکرم.
ساعت 7:29 است در ایران و شما همچنان بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، با امداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. شکایت مانوئل ژوزه سرمربی پیشین پرسپولیس به فیفا و ابهامات قراردادهایی که او با باشگاه پرسپولیس منعقد کرده از جمله سوژه‌های دیشب برنامه 90 بود و اینکه در اون مقطع زمانی آقای رویانیان گفت او بره و سالهای سال دنبال پولش بدوه اگر نخواد با ما توافق کنه، اما در عمل دیدیم که او توافقی نکرد با محمد رویانیان برای کاستن از مبالغی که باید دریافت کنه و شکایت هم کرد به فیفا و حالا پرسپولیس چیزی در حدود بیش از 5 میلیارد تومان رو باید بپردازه، اونم برای 17 بازی فقط که ژوزه مسئولیت پرسپولیس رو بر عهده داشت، حاصل اونم فقط 5 پیروزی بود. اما 3 قرارداد بسته او با باشگاه پرسپولیس که خیلی عجیبه، بی سابقه است، حداقل در ابعاد بین المللی تو ایران شاید طبیعی باشه. یکی قرارداد کاملا سوری که سقف قرارداد مصوب سازمان لیگ تو اون مقطع در اون رعایت شده بود، یکی 1 میلیون یورو و یکی هم 700 هزار یورو که چرا باید 3 تا قرارداد باشه و چه اتفاقی افتاده برای اون 300 هزار یورو ما بود، تفاوت دو قرارداد اصلی و تو جیب کی رفته. البته آقای رویانیان جوابیه ای رو ارسال کرده به این برنامه و تاکید کرده که اشکالی اگر بوده از مدیران بعدی باشگاه پرسپولیس بوده، ولی به هر حال این 3 قرارداد در دوران ریاست محمد رویانیان منعقد شد با مانوئل ژوزه. خبر بعدی درباره مشکلات بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به گوام با توجه به این کشور زیر نظر ایالات متحده آمریکا اداره میشه. تعدادی از بازیکنان نتونستند ویزا بگیرند، از جمله علیرضا حقیقی و دروازه‌بان تیم ملی ایران سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون که به دلیل اشتغال در روسیه و فعالیت در فوتبال روسیه اونطور که فدراسیون فوتبال اعلام کرده نتونستن فعلا ویزا بگیرن. احسان حاجی‌صفی هم که البته الان مقیم آلمان اونجا بازی میکنه ولی با این اوصاف به دلیل اشکالاتی که به کارت پایان خدمت او گرفتن و محل خدمت سربازیش نتونسته ویزا رو دریافت کنه. افشین پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرده که گوامی‌ها از هر حربه ای برای کارشکنی دارن استفاده میکنن، هم در ماجرای پرواز اختصاصی و هم در صدور روادید برای بازیکنهای تیم ملی. به گفته او قطعا احسان حاجی‌صفی بازی با گوام رو از دست میده و دیگه شانسی برای اخذ روادید نداره. اما ولفگانگ نیرزباخ رئیس فدراسیون فوتبال آلمان استعفا کرد به دلیل مسائل مربوط به رشوه که پرداخت کردن آلمان ها برای میزبانی جام جهانی 2006. البته او تاکید کرده که این مبلغ رشوه نبوده ولی مسئولیت سیاسی پرداخت مبلغی هنگفت به فیفا رو میپذیره و پلیس آلمان هم هجوم برده به دفتر فدراسیون فوتبال این کشور، همچنین خونه آقای نیرزباخ هم بازرسی شده. اون چه که الان داره اتفاق میفته در فوتبال دنیا و این ماجراهای رشوه و فساد مالی، همش یه طرف اینکه آلمان با اون زیرساخت ها و با اون امکانات که در فوتبال جهان به نوعی بی نظیره و میتونه همزمان 3 تا جام جهانی رو برگزار کنه، انقدر استادیوم داره، انقدر امکانات فوتبالی خوبی داره، اینکه چه اتفاقی افتاده در فوتبال جهان که حتی آلمان هم برای میزبانی جام جهانی بعد رشوه بده، این فاجعه ایه که واقعا در خور تأمله و هر اتفاق دیگری رو در فوتبال جهان میتونه زیر سوال ببره و شک برانگیز جلوه بده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
مرور خبرهای ورزشی بود از مهدی رستم‌پور. بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا رو با سیاوش سعادتیان و مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
در پی پخش برنامه طنز از تلویزیون دولتی ایران، شهرهای تبریز، ارومیه، زنجان و اردبیل روز دوشنبه شاهد تظاهرات و تجمعات شماری از مردم بود. این تظاهرات در اعتراض به برنامه طنز تلویزیونی فتیله انجام شد که معترضان آن را حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به خود می‌دانند. بر اساس برخی گزارش‌ها در تظاهرات روز دوشنبه تبریز 2 تن زخمی و شماری بازداشت شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید هر چند با نخست وزیر اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با ایران اختلاف جدی دارد، اما در اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد اختلاف نظری نیست. باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه برای اولین بار پس از توافق هسته‌ای ایران با یکدیگر دیدار کردند. در آستانه برگزاری دور بعدی مذاکرات بر سر بحران سوریه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نسبت به فشارها برای برکناری بشار اسد از قدرت هشدار داد. وزیر خارجه روسیه گفته به جای بحث در مورد برکناری بشار اسد، باید مشخص شود که چه گروه‌هایی در سوریه تروریست و چه گروه‌هایی مخالف محسوب می‌شوند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برخی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری را خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی خواند. آقای روحانی روز گذشته در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات با اشاره به حاشیه امن برخی از رسانه‌ها گفته بود از طریق برخی روزنامه‌ها میتوان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می‌شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان سربریدن 7 نفر از اقلیت شیعه هزاره در جنوب شرقی این کشور را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر آقای غنی اعلام کرده که جسد بدون سر 4 مرد، 2 زن و 1 کودک در ولایت زابل کشف شده است. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری تسنیم، 3 نظامی ایرانی دیگر که مستشاری خوانده شدند در درگیری‌های سوریه کشته شدند.
سپاسگزارم از سیاوش سعادتیان که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در 2 نوبت ما رو در جریان تازه‌ترین رویدادهای خبری قرار داد. میتونید برای پیگیری تمامی این خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. همچنین اگر در شبکه اجتماعی فیسبوک عضو هستید، میتونید به جمعیت میلیونی دنبال کنندگان رادیو فردا بپیوندید و آخرین خبرها و تحلیلها رو در صفحه خانه فیسبوک خودتون دریافت کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
روز دوشنبه 18 آبان ماه سرانجام و برای نخستین بار پس از حصول توافق اتمی میان ایران و گروه 5+1 و تایید اون در کنگره آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هم دیدار کردند. این مسئله موضوع بحث امروز ما با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی است. آقای میلانی سلام میکنم به شما. ما صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
آقای میلانی، این دیدار در این برهه زمانی چه اهمیتی برای این دو کشور داره؟
دیدار آقای اوباما و آقای نتانیاهو اهمیتش در رابطه با بهبود رابطه اسرائیل و آمریکا و برنامه‌ریزی برای آینده این رابطه است. همونطوری که میدونید در این چند سال اخیر تنش بین آمریکا و اسرائیل زیاد بود، سر مسئله ایران، سر مسئله پروسه صلح بین اسرائیل و فلسطین و شهرک‌سازی‌های اسرائیل. آمریکا سر حرص مطلب با آقای نتانیاهو اختلاف سلیقه داشتند. لحاظ شخصی هم آقای اوباما و آقای نتانیاهو نه همدیگر قبول دارند و نه به گفته خیلی از کسایی که هر دو رو می‌شناسند خیلی از همدیگه خوششون میاد. طرفدارای آقای نتانیاهو در یک سال اخیر حتی چندین بار گفته بودند که آقای اوباما ضد یهوده و برای بهبود رابطه با اعراب منافع اسرائیل رو پایمال کرده. سر مسئله ایران هم آقای اوباما اعلام کرده بود که برجام یک پیروزی تاریخیه و آقای نتانیاهو اعلام کرده بود که این یک شکست تاریخیه. در هر صورت در این یک سال مخصوصا سر مسئله ایران رابطه اسرائیل و آمریکا به خوبی همیشه نبود و تنش‌های ضدی به وجود آورده بود و اهمیت سفر آقای نتانیاهو که ایشون سعی داره میکنه که این رابطه رو بهبود بده.
آقای میلانی، به نظر شما این دیدار آیا دیداری فرمالیته بوده یا میتونه حرکتی رو به جلو برای بهبود رابطه بین این دو کشور باشه؟
هر دو مسلماً رابطه اسرائیل و آمریکا بهبود پیدا خواهد کرد. نکته مهمی رو که من باید بهش اشاره کنم اینه که اختلافات بین آمریکا و اسرائیل که من به اونها اشاره کردم، اختلافات بین یک افراد یک خانواده است. دوستی عمیق بین آمریکا و اسرائیل وجود داره که همه جانبه است و من فکر میکنم که این، مطمئن هستم که این ادامه پیدا خواهد کرد. همین امروز آقای اوباما اعلام کرده که رابطه اطلاعاتی و ارتشی که بین حکومت ایشون و دولت اسرائیل به وجود آمده در تاریخ هر دو کشور بی‌سابقه بوده. در هر صورت هر دو رهبر سر سه مطلب با هم دیگه موافقت کردن. یکی این که باید اختلافاتی که در رابطه با ایران داشتن رو پشت سر بذارن و هر دو سعی کنن مطمئن بشن که ایران برجام انجام خواهد داد. دوم این که هر دو گفتن با سیاست‌های ایران که در منطقه باعث بی‌ثباتی خواهد شد مبارزه خواهند کرد و از همه مهمتر هر دو رهبر گفتن که مذاکرات جدیدی رو آغاز خواهند کرد برای تمدید قرارداد امنیتی که بین آمریکا و اسرائیل 10 سال قبل بسته شده. این قرارداد خیلی مهمه و به خاطر رابطه خیلی خوبی که آمریکا و اسرائیل امروز دارن، این قرارداد میتونه پایه سیاست و پایه رابطه آمریکا و اسرائیل رو برای حداقل 10 سال آینده تعیین بکنه.
خیلی متشکرم محسن میلانی، استاد علوم سیاسی.
خیلی متشکرم از شما.
خب در این بخش از صبحانه با خبر اندکی از اخبار سیاسی فاصله میگیریم و به سراغ خبرهای فرهنگی و هنری میریم. مثل هر صبح فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، از طریق اسکایپ همراه ما. سلام میکنم به شما آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم قرایی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم که همه صبح رو با خوبی و خوشی و خرمی آغاز کنن و با خوبی و خوشی و خرمی به پایان ببرن امروز رو.
آقای سرکوهی، نمایش خاکسپاری اسپوزیتو به روی صحنه رفته. اندکی راجع به این نمایش توضیح بدین، چه داستانی رو روایت میکنه و کارگردانش چه کسی هست؟
جنگ‌های بزرگ و کوچک رو قدرت‌ها به راه می اندازن در پی منافع سیاسی یا اقتصادی خودشون، اما اونهایی که فدا میشن در جنگ ها مردمان عادی هستند که یا در میدان های نبرد کشته میشن یا در جامعه سختی ها و ملالت ها و مصائب جنگ رو تحمل میکنن و عزیزانش رو از دست میدن. خاک سفاری اسپیزیتو نمایشی است درباره جنگ و مصائبی که جنگ بر خانواده ها فرود میاره. این نمایش رو رونالد ریپمن، نویسنده آمریکایی، نوشته که در سال 1932 متولد شده در نیویورک، در رشته ادبیات انگلیسی دکترا گرفته و نمایشنامه‌هایی نوشته که با استقبال روبرو شده. متن این نمایش رو علی روحانی ترجمه کرده. حالا این نمایش به کارگردانی نیما زاکر در فرهنگسرای عرس باران به صحنه رفته. فضای این نمایش فضای رئالیستی هستش و با درون مایه های اجتماعی و نگاه به اصطلاح همدردانه به فرودستان. داستان نمایش اینطور هستش که اسپیزیتو در جنگ کشته شده، جسد او رو میارن اما خانواده با او وداع نکرده. او به احترام پدرش از به اصطلاح جسد برمیخیزه، زندگی میکنه و در واقع نمایش وداع و خداحافظی خانواده است با عزیزی که برای همیشه از دست رفته.
آقای سرکوهی، باز در حوزه تئاتر دور جدید اجرای نمایش علیه متاستاز قرار از امروز سه‌شنبه آغاز بشه.
بله، متاستاز خب میدونیم اون مرحله‌ای هستش از بیماری سرطان که مرحله خطرناکی هست، وقتی که به اصطلاح سلول‌های سرطانی در بدن شروع به تکثیر می‌کنن و از یک عضو به عضوهای دیگه میرن. در واقع مرحله ایست که یک بازی رو آدم می‌بازه. و علی اصغر دشتی نمایش رو کارگردانی می‌کنه. از امروز دور جدید اجراش در تماشاخانه باران آغاز خواهد شد. موضوع اصلی نمایش در واقع نگاهی است به وضعیت همراهان بیمار. خب بیماری سرطان می‌دونیم که نه فقط یک بیماری جسمی دردناک است، بلکه بیمار بسیار یک رنج‌های روانی زیادی رو بر بیمار تحمیل میکنه و همچنین بر کسانی که از او مواظبت میکنن و هم پای او هستند. میدونیم که هر دو، یعنی هم بیمار سرطانی و هم همراه یا خانواده یا به هر حال عزیزانی که از او مواظبت میکنن، هر دو نیازمند هستند به پشتیبانی روحی. و این نمایش داستان البته داستان هم مستند هست، یعنی برگرفته از زندگی واقعی دختر جوانی است که خواهرش به بیماری سرطان خون دچار هست و او زندگی خودش رو بفق نگهداری او میکنه. نمایش علی متاستاز بخشی از کمپینی که در ایران به راه افتاده، سامان یافته برای جلب همدردی جامعه به همراهان و همپایان بیماران سرطان.
بسیار خوب. در حوزه تجسمی بهرام دبیری نمایشگاهی رو برگزار کرده، در این نمایشگاه قراره 4 سالی ارائه بشه.
خب میدونیم بهرام دبیری یکی از نقاشان خلاق هستش که از دهه 40 و 50 یکی از چهره‌های نقاشی ایران بود، از اونایی که به اصطلاح چشم‌اندازهای جدیدی به در نقاشی مدرن ایران خلق کردن. بهرام دبیری با ترتیب عناصری از کوبیسم با جهان بینی و نگرش خودش و همچنین جهان بینی و نگرشی که نظر به جامعه داره، تابلوهای بسیار خوبی آفریده که حالا هم در یک نمایشگاهی با عنوان خروس بخشی از آثار او ارائه شده که به سایه یک نمایشگاه مشترک هست، یک نمایشگاه گروهی است، اما یک نمایشگاه هم در گالری آف آرتمان برگزار کرده که نمایشگاهی هست از کلاژهای او، کلاژهایی که با 50 پاکت سیگار معمولی ساخته شدند و یک فضای جدیدی رو بیان میکنن.
خیلی متشکرم فرج سرکوهی.
منم از شما ممنونم.
همطور که وعده داده بودیم در این بخش از صبحانه با خبر هم در کنار شهرام رفیع‌زاده مطبوعات صبح امروز استانها رو ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، موج اعتراضات آذری زبانهای ایران در شهرهای تبریز، زنجان، سقز، ارومیه، اردبیل به برنامه طنز فتیله چه واکنش هایی در مطبوعات استانی به ویژه استانهایی که درگیر این اعتراضات بودن داشته؟
مطبوعات استانهای آذربایجان شرقی و همچنین آذربایجان غربی بیشتر به این موضوع توجه کردند در شماره تازه خودشون. از جمله روزنامه‌هایی که در این باره گزارشی منتشر کرده، روزنامه آراز هست که در ارومیه منتشر میشه. این روزنامه از قول معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان غربی علیرضا رادفر نوشته که توهین به مردم آذربایجان با هر منطق و دلیلی غیر قابل قبول هست. این روزنامه سعی کرده که بیشتر اظهارات مقام‌های محلی در اعتراض به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خاطر پخش برنامه فتیله و اون چیزی که معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان غربی توهین به آذری زبان‌ها توصیف کرده رو پوشش بده. روزنامه ساقی هم در همین زمینه اظهارات آقای اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی رو منعکس کرده که ایشون گفته پیگیر موضوع از طریق وزیر کشور هستیم تا حصول نتیجه و گفته ما در کنار مردم قرار داریم در جریان این اعتراضات و نارضایی ها. روزنامه امین تبریز هم گزارشی منتشر کرده و از قول چند نماینده مجلس از جمله نماینده ارومیه آقای نادر غازی پور خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما نوشته که ما فتیله شما رو پایین میکشیم.
بسیار خب. روزنامه خراسان رضوی از تجمع شماری از سهامداران پدیده شاندیز در مقابل دادستانی مشهد خبر داده. دلیل این تجمع چه چیزی اعلام شده؟
روزنامه خراسان رضوی دلیل این تجمع و اعتراض رو محقق نشدن وعده‌هایی توصیف کرده که به سهامداران شرکت پدیده شاندیز داده شده بود. نوشته که جمعی از سهامداران شرکت پدیده روز گذشته در مقابل دادستانی مشهد تجمع کردن و خواستار توجه دادستانی و همچنین پاسخگویی دولت و مقام‌های محلی به عدم تحقق وعده‌های داده شده از سوی پدیده شاندیز به سهامگذاران شدند.
آقای رفیع‌زاده، ظاهراً این داستان اسید پاشی ها سر ایستادن نداره. روزنامه گیلان امروز از یک فقره اسید پاشی در رودسر خبر داده.
بعد روزنامه گیلان امروز خبر داده که در پی مشاجره و درگیری لفظی بین یک فرد با دو کسبه در رودسر، شخصی که مورد جرم یعنی در واقع یک طرف دعوا بوده و روی اون دو نفر دیگر اسید پاشیده و اونها رو راهی بیمارستان کرده. مقام های نیروی انتظامی در رودسر به گیلان امروز گفتن که این دو شخص آسیب دیدن، در بیمارستان رودسر بستری هستند و البته شخصی هم که اسید پاشیده تحت پیگرد قرار.
و روزنامه نصف جهان از گردش میلیاردی پوشاک قاچاق در اصفهان خبر داده. روایت مقام‌های محلی از این اتفاق چیه؟
روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده به اظهارات تازه استاندار اصفهان که ایشون تایید کرده گردش میلیاردی پوشاک قاچاق در استان اصفهان رو و گفته که یکی از سه نقطه اصلی در کشور که مرکز قاچاق پوشاک هست و توزیع اون در مناطق مختلف یکی اصفهان هست. ایشون گفته که حجم این قاچاق پوشاک به چندین میلیارد میرسه و البته تاکید کرده که باید با راهکارهای قانونی و تدابیری که دولت اتخاذ میکنه حجم قاچاق رو به ویژه در بخش پوشاک کاهش داد.
و روزنامه خراسان جنوبی در گزارشی گفته که اعتیاد بیشترین علت تقاضا برای طلاق در این استانه.
روزنامه خراسان جنوبی در این گزارش اشاره کرده که در 6 ماه نخست سال جاری 56% از درخواست‌های طلاقی که به دادگستری ارائه شده مربوط است به زوجینی که زیر 5 سال با همدیگه زندگی مشترک داشتن، از 1 سال شروع شده تا 5 سال. و البته تأکید کرده از قول کارشناسان محلی روزنامه که اعتیاد، خیانت به همسر و بیکاری 3 دلیل اصلی افزایش طلاق در استان خراسان جنوبی است.
بسیار خوب. و در نهایت روزنامه نور خبر داده که شماری از دانش آموزان کمبینا و کمشنوای استان خوزستان توان خرید عینک و سمعک رو ندارند.
این بخشی از اظهارات آقای امید مقیمی پور هست، رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش استان خوزستان که روزنامه نور اون رو منتشر کرده. ایشون گفته که به لحاظ فقر مالی و اقتصادی که در این استان وجود داره، دست کم 1000 دانش آموز شناسایی شدن که کمبینا و کمشنوا هستن و توان خرید عینک و سمعک رو ندارن. البته ایشون گفته که شمار این دانش آموزان بیشتر هست، اما این 1000 دانش آموز 1000 دانش آموزی است که یعنی اداره آموزش و پرورش خوزستان اونها رو شناسایی.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
ساعت 7:51 است در ایران و کم کم به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما پیش از اون با بردیا افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی.
امروز نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از عرصه موسیقی پاپ ایرانی. اولین سالگرد درگذشت مرتضی پاشایی، هنرمند موسیقی پاپ، قراره این جمعه، جمعه این هفته 22 آبان ماه بعد از ظهر در مسجدی در بلوار مرزداران تهران گرامی داشته شه. این خبر رو ناصر پاشایی، پدر مرتضی، اعلام کرده. مرتضی پاشایی آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز بود که در مدت کوتاه فعالیتش تونست تبدیل شه به چهره بسیار پرطرفدار. او هنرمندی محبوب بود و مستعد و 23 آبان ماه سال گذشته در اثر ابتلا به بیماری سرطان معده در 30 سالگی از دنیا رفت. قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر روشونه خود بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده ی من رو شکست. قول بده که تو از پیشم نری، واسه من دیگه عاشقی جاده ی یک طرف است. میمیرم بری آخرین دفعه. وقتی نیستی تو شب من، رهی آدش میره پاپا.
چین سنگین تن تاریخ یه برش وقت نیست تو شب من در یادش پاش میشه یه ماشین سنگین تن تاریخ یه
چندی پیش بود که هنرمندان مطرح موسیقی پاپ ایرانی نامه‌ای سرگشاده رو خطاب به رئیس جمهوری ایران منتشر کردند و طی این نامه از حسن روحانی خواستند تا از موسیقی پاپ حمایت کنه و به مشکلات این عرصه رسیدگی. هنوز پاسخی رسمی به این نامه داده نشده، با این حال این نامه واکنش‌های متضادی رو در این چند روز برانگیخته. برخی به نویسندگان این نامه خرده گرفتند که چرا در متن هنرمندان پاپ در تضاد با فعالان در عرصه موسیقی سنتی ایرانی برآمدند و برخی هم این نامه رو نشانه مثبت از همبستگی هنرمندان پاپ دونستند. به هر حال به تازگی خود امضا کنندگان این نامه هم درباره اون حرفهایی زدند، کسانی چون رضا یزدانی، حمید عسگری، شهرام شکوهی و خیلی های دیگه. در این بین رضا یزدانی گفته فکر میکنه که رئیس جمهوری نامه ستاره های موسیقی پاپ رو خونده و به مسئولان درباره حل مشکلات هنرمندان این عرصه تذکرهایی داده. رضا یزدانی باور داره این ژانر از موسیقی، موسیقی پاپ، طرفداران میلیونی داره و برای همین مطمئنن مورد توجه مسئولین قرار میگیره.
همه جا تاریکه، برق کلن رفته، بی تو قطع آب و برق و شعر و نفته، بی تو جنگ سوم تو جهانم رخ داد، همه پلها رو گلوله پاسخ داد، وقت نیستی تو شب من هر یادش میره با باش میشه یه ماشین سنگین ته تاریخه یه گره.
هر شب به عشقت میدارم، قد یه دنیا دوست دارم، هیچ موقع نذار که تنهاشم، میمیرم از تو جدا باشم، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کم تر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کم تر نگات کنم آخه دست خودم نیست.
بهنام صفوی از چهره‌های مطرح و جوان موسیقی پاپ ایرانی گفته در تلاشه که آلبومی تازه رو به اسم معجزه منتشر کنه و این خبر برای طرفدارانش از این جهت میتونه جالب باشه که این هنرمند الان در حال سپری کردن مرحله دوم شیمی درمانیشه. بهنام صفوی، هنرمند 32 ساله اهل شیراز، تابستون امسال در بیمارستان بستری شده بود و پزشکان در عملی جراحی یک تومور مغزی را از سرش خارج کردند. بهنام صفوی پس از این عمل جراحی سخت به سرعت بهبودی پیدا کرد، جوری که او همین پاییز در تهران یک اجرای زنده را برگزار کرد.
تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کم تر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کم تر نگات کنم آخه دست خودم نیست، میخوام باشم همیشه تو قلب تو، میدونم هیچ وقت نمیرم حتی به دنیای تارمون، که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کم تر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من.
رضا صادقی اعلام کرده تازه ترین آلبومش رو صرفاً به صورت اینترنتی و اون هم رایگان منتشر میکنه که این اتفاقی نادره. قراره آلبوم جدید رضا صادقی در فروشگاه آنلاینی که متعلق به خودشه در دسترس باشه، وبسایتی به اسم بلک شاپ. آلبوم جدید این هنرمند پرطرفدار موسیقی پاپ اسمش اینه، شب بارونی، که اونجور که گفته شده متشکل خواهد بود از آثاری عاشقانه با ترانه هایی که اونها رو کسانی چون بابک صحرایی، مریم دلشاد، سید محمد کاظمی و خیلی های دیگه سرودند. رضا صادقی خواننده و آهنگسازی 36 ساله اهل بندرعباسه و حالا نزدیک به یک دهه است که نامش در عرصه موسیقی پاپ ایرانی مطرحه. او اولین آلبوم رسمیش رو در سال 1385 منتشر کرده بود و سال گذشته آخرین آلبوم رسمیش رو به بازار داده بود به اسم فقط گوش کن. اما ما به یکی از آهنگهای قدیمی تر او در پایان این برنامه گوش میدیم.
وقتی فایده نداره واسه خوردن واسه چی واسه عشقای تو خالی.
خب به پایان این صبحانه با خبر میرسیم. تا دقایق دیگه سیاوش سعادتیان با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهد بود. اما پیش از اون من سمیرا قرایی همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا از همگی شما خداحافظی میکنم.